ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی ترکیه جستجو برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول را ادامه می‌دهند. و 21 سرنشین سلنج از کشورهای عربی به اتهام صید غیر مجاز در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گزارش ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از مناطق پرجمعیت بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. در این انفجار همچنین دست کم 60 تن زخمی شدند. به گفته مقام های پلیس، قربانیان این انفجار که در شهرک عمان شیعه نشین صدر رخ داده است، کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار دو روز پس از آن رخ داد که روز شنبه سه انفجار به کشته شدن دست کم 29 تن منجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. با گذشت بیش از یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوپ شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن زارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوپ شبانی رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. در همین حال بامداد دوشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. از عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. مقام‌های ایرانی از توقیف سلنج از کشورهای عربی و بازداشت 21 خدمه آنها به اتهام صید غیر مجاز در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. به کشور یا کشورهای مبدا این لنج‌ها و تابعیت خدمه آنها اشاره این نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این لنج‌ها و خدمه آن به صورت غیر مجاز وارد آب‌های ایران شده بودند. به گفته رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی و دریابانی جزیره کیش، افراد بازداشت شده به غیر از قصد صید ماهی در پی صید گونه‌های نادر دریایی مانند کوسه های سفید بودند که بنابر قوانین ایران جرم سنگینی محسوب می شود. بنابر اعلام این مقام انتظامی ایران، از اوایل امسال 12 لنج در ارتباط با ورود غیر مجاز به آب‌های ایران و به گفته او با رویکرد حفاظت از محیط زیست توقیف شدند. ده ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یک شنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آقای صادقی، سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد خواهد شد. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب قضایی طولانی مدت آرش صادقی که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. همچنین اعتصاب قضایی علی شریعتی، زندانی سیاسی اصلاح طلب هم که از روز 10 آبان شروع شده همچنان ادامه دارد. وضعیت جسمانی آقایان صادقی و شریعتی وخیم گزارش شده است. و آخرین خبر این که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که به منظور بازدید از نیروهای شرکت کننده در نبرد علیه داعش به عراق رفته، با حیدر البادی نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. آقای اولاند پیش از این دیدار در جمع سربازان فرانسوی در عراق گفت عملیات در مقابل تروریست در عراق از اقدامات تروریستی در خاک فرانسه نیز جلوگیری می‌کند. فرانسه شاهد بیشترین حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در خاک اروپا بوده است. رهبر این کشور تنها رهبر غربی است که از زمان تشکیل ائتلاف مبارزه با داعش به عراق سفر کرده است. و اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر به اتهام‌های وارد شده از طرف دولت و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در مورد حملات سایبری روسیه به آمریکا و کارزار انتخاباتی آن واکنش نشان داده است. دونالد ترامپ می‌گوید من می‌خواهم آنها در این مورد به اطمینان کامل برسند، چون این اتهام‌ها خیلی جدی اند. او با اشاره به موضوع اتهامی وارد شده در دولت جورج بوش به وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی در عراق که در نهایت به حمله به آن کشور انجامید گفته است نتیجه فاجعه بار بود و آنها در اشتباه بودند. در نتیجه میخواهم آنها در این مورد به اطمینان کامل برسند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد اتهام دخالت سایبری روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا میگوید اطلاعاتی دارد که دیگران نمیدانند. دونالد ترامپ قول داد که سه شنبه یا چهار شنبه این هفته این اطلاعات را فاش کند. به گزارش CNN رئیس جمهوری منتخب آمریکا این مطالب را شنبه شب در آستانه سال نو میلادی و در جمع خبرنگاران در ایالت فلوریدا اعلام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت سایبری روسیه با آمریکا گفته من می‌خواهم آنها در این مورد به اطمینان کامل برسند چون این اتهام‌ها خیلی جدی است. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه این اتهامات را غیرعادلانه خوانده و گفته خیلی چیزها در مورد هک کردن می‌داند. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید حتی بسیاری از همحزبی‌های دونالد ترامپ به دنبال آن هستند که مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را جدی پیگیری کنند.
آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری است در آمریکا که علیه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط 16 سازمان اطلاعاتی کشور خودش اظهار شک و تردید میکنه و اونها رو مخدوش میدونه. البته ایشون نسبت به نهادهای دیگه دموکراسی مثل انتخابات، مطبوعات و غیره اظهار شک و تردید کرده بود. مسئله ای که آقای ترامپ داره به اون میپردازه یعنی نزدیک شدن به پوتین، درست برخورد میکنه با مخالفت از درون افراد ریش سفید خود حزب جمهوری خواه که اینها دست دادن که تحریم‌های تازه علیه روسیه ایجاد کنند و مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را از طریق حمله‌های سایبری اینها را خیلی بهش بپردازن و تا عمق قضیه برن.
دولت آمریکا به تازگی به اقداماتی در مقابل آنچه دخالت سایبری روسیه در کارزار انتخابات آمریکا می‌داند دست زده است. از جمله این اقدامات اخراج شماری از دیپلمات‌های روس، وضع تحریم‌های جدید یا بستن دو ساختمان روسیه در نیویورک و ایالت مریلند است. شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا از این اقدامات حمایت کردند. آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا می‌گوید این اولین بار نیست که روس‌ها به دنبال هک کردن اطلاعات آمریکا بودند.
آقای اوباما تونست خیلی از این بیشتر و تندتر عمل کنه، اما از اون طرف با یک اقدام خیلی خیلی جالب آقای ترامپ روبرو شده که آقای پوتین رو مورد تمجید قرار داده. ما در یک فصل جدید سیاسی هستیم که با عرف سیاسی و سابقه و تاریخ 200 چند ساله سیاسی این کشور اصلا منطبق نیست. دفعه اولی نیست که روس‌ها سعی کردن به سیستم‌های کامپیوتری آمریکایی صدم بزنن. در این 10-12 سال اخیر بارها بود که روس‌ها، چینی‌ها، ایرانی‌ها، گروه‌های مختلف سعی کردن حمله بکنم به سیستم‌های کامپیوتری پنتاگون، وزارت دفاع، سازمان اطلاعات امنیتی مرکزی، بانک‌های مختلف غیر از ذلک. به خاطر همین ردپایی که از خود می‌گذارن تا اون ردپایی است که قابل پیگیری است، یک ردپای مشخصی است. این حرف آقای ترامپ که کامپیوتر رو نمی‌شه دقیقاً فهمید کی کرده و چه، این حرف کاملاً بیجا بی ربطی است. ایشون هر چی بخواد میگه، به خاطر اینکه تا حالا از حرفایی که زده براش خزینه نداشته، چون هر حرفی رو زده، هر کاری رو کرده، هر قولی رو داده و زیرش زده، به هر تهمتی هم زده و هر بگم و گفته به وجود انتخابم شده، در نهایت این بگم‌ها و بی ربط حرف زدن‌ها برای ایشون خزینه خواهد ولی تا حالا نداشته.
روسیه و طرفدارانش انتظار دارند آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط دوستانه تری با این کشور داشته باشد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی معتقد است دونالد ترامپ در این مسیر با موانع زیادی روبرو خواهد بود.
اون چه که آقای پوتین در جستجوی اونه با اون چه که ایالات متحده میخواد اینها نمیتونه همخوانی داشته باشه. پوتین در مرحله اول دست داده این است تحریم ها رو شل کنه علیه روسیه، در مرحله دوم اتحادیه ناتو رو شل کنه یا از بین ببره، به خصوص حلقه اون رو در کشورهای که اقمار اتحاد شوروی بودن، و سوم اینکه ایشون میخواد پایگاه خودش رو در خاورمیانه تحکیم ببخشه و اصلا نقش آمریکا رو در اونجا منکر بشه، که نمونه بسیار خوبش مذاکراتی بود که بین ترکیه و ایران و روسیه شد و آمریکا رو حتی دعوت نکرد. من فکر میکنم اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد، هرچند که آقای رئیس جمهور جدید علاقمند باشه که روابط رو بهبود ببخشه و به سطوح بالاتری ببره، ولی برخورد خواهد کرد با مخالفت شدید مجلس، به خصوص مجلس سنا، و حتی اگر یک تصمیماتی رو بگیره اینها اینقدر به عقب خواهند انداخت که غیر عملی میتونه تلقی بشه.
دولت دموکرات آمریکا و شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه این کشور میگویند دخالت‌های سایبری روسیه به سود دونالد ترامپ و به ضرر هیلاری کلینتون رقیب او بوده است. دولت روسیه همواره این اتهام را رد کرده است. پیشتر دونالد ترامپ نیز طرح موضوع دخالت‌های سایبری را فرافکنی دموکرات‌ها برای توجیه شکست انتخاباتی خود توصیف کرده بود.
گزارش همکارم رویا ملکی را شنیدید.
گزارش این هفته یک کارنامه به اخبار مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 16:10 همچنان همراه با بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش رو ادامه میدیم با بازپخش اخبار تکنولوژی از حامد بهروان.
هایپرلوپ نام روش نوینی در صنعت حمل و نقله که از ترکیب خلأ نسبی در یک تونل و کپسول‌هایی که درون تونل معلقند استفاده می‌کنه تا به سرعت‌های بسیار بالا برسه. این ایده در سال 2013 توسط ایلن ماسک پرورش داده شد، اما هنوز به واقعیت تبدیل نشده. برای تبدیل این ایده از روی کاغذ طراحی به دنیای واقعی، شرکت‌ها و تیم‌های مختلفی در مسابقه‌ای که توسط آقای ماسک برگزار شده مشغول رقابتند. تیم دانشگاه فنی دلفت از هلند یکی از 30 تیمی است که قرار ماه آینده در آمریکا در این رقابت شرکت کنه و نمونه آزمایشی طرح خودش رو به نمایش بگذاره. تیم دانشگاه دلفت از واگن‌های کپسولی شکلی استفاده می‌کنه که مجهز به آهنرباهای معمولی هستند. این آهنرباها به واگن اجازه میدن درون تونل در هوا معلق باشه. به گفته مهندسین طراح دانشگاه دلفت، برخلاف دیگر طرح‌ها که از آهنرباهای برقی استفاده می‌کنند، این طرح از آهنرباهای انفعالی یا همون آهنرباهای خانگی استفاده می‌کنه که هم میزان مصرف انرژی و هم وزن واگن رو به شدت کاهش میده. ساشا لمه مدیر ارشد توسعه این طرح میگه با سرعت گرفتن این واگن کپسولی روی ریل، آهنرباها مشغول کار میشن و کپسول درون تونل از ریل فاصله میگیره و در هوا معلق میشه.
Gain speed and then the vehicle wants to go up and levitate by itself.
این واگن به دو دلیل میتونه اون وقت به سرعت بسیار بالا برسه. یکی به دلیل از بین بردن اصطکاک واگن با ریل به کمک آهنرباها و دیگری کاهش اصطکاک با هوای درون تونل به دلیل کاهش فشار هوا و ایجاد خلأ نسبی. این نمونه اولیه که نصف اندازه مدل اصلیه حدود 150 کیلوگرم وزن داره و سازندگانش امیدوارن بتونه تا حدود 1200 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره. البته به دلیل کوتاه بودن طول این تونل، شرکت کننده ها در این رقابت حتی اگر به 360 کیلومتر در ساعت هم برسند پیروز خواهند شد. تیم دانشگاه فنی دلفت امیدواره با بردن این رقابت در صدر فهرستی قرار بگیره که شاید در آینده با گرفتن بودجه لازم از طرف سرمایه‌گذارها طرح خودشون رو به یک واقعیت و در نهایت یک محصول تجاری تبدیل کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. علاوه بر این میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me radiofarda. حتما آدرس وبسایت ما رو هم که دارید www.radiofarda.com وبسایت ماست که 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین اخبار در اختیار شماست. فرصت دارم تا آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم بگم: instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.